عجل فرجك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله، من الآن إلى يوم لقاء الله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال علي عليه السلام: من سره أن ينظر إلى أشبه الناس برسول الله من بين أنغي إلى وجهه فلينظر إلى الحسن بن علي، ومن سره أن ينظر أشبه الناس برسول الله ما بين أنغي إلى كعبه خلقاً ولوناً فلينظر إلى حسين بن علي، همینطور الى آخر روایات. ایام سوگواری و ایام عزاداری اشبه الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً به رسول الله، وجود مقدس امام حسین در رأس و بعد بقیه شهدای کربلا که هر کدامشون یک الگو و اسوه‌ای هستن برای همه بشریت، برای انسانیت. قبل از این که من بحثم رو شروع کنم، یک طلب مغفرت رو کنیم برای مرحوم آقای میری، آقای رجب‌پور، متعلقه آجای لیل دوست، سبیه یا آجای میری و بقیه فامیل وابسته های فلا، دیگران که الگو خواه همه رو نام ببریم، ممکنه بعضی از عزیزان از بالاخره اسم بیافتن، یا من همسر خدا حسین محمد و دیگران و افرادی که خلاصه از این دودمان، از این خانواده رحلت کردن، به لقاء خدا پیوستن، برای شادی روحشون یک حمد و سوره مفصلی قرائت بفرمایید. من خدا انشالله همه شون غریق رحمت بفرماید و انشالله بقای عمر همه یالا آزماندگان باشه، و همچنین برای شادی روح همه برادران و خواهرانی که به عنوان مستمع در این مجلس قدیمی شرکت می کردن، الان جاشون خالی هست، برای شادی و روی اونها هم یک صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. صلوات سبون رو برای موفقیت خودتون و انشالله توفیق ادامه این مجالس و محافل تا زنده هستیم، خدا این افتخار و این امتیاز و این توفیق رو از ما نگیره، بازم قرار خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
به ذهنم رسید معمولا تو مجالس خانگی، جلسه اول راجع به فضیلت این مجالس و عظمت این مجالس مطالب رو عرض کنیم. ما چندین روایت داریم از قول امام صادق و بقیه ائمه که مجالس رو تو منازلتون هم بگیرید. مدینه، کنار قبر پیغمبر، حرم پیغمبر، امام صادق تو خانش مجلس روزه بگیره. نمیگه بریم مسجد، بریم حرم پیغمبر. یاد فرمون خب خیلی عظمت داره مسجد پیغمبر بعد از مسجد الحرام مسجد پیغمبر است، مسجد کوفه و مسجد سلم اینا از مساجد بزرگ عالم اسلام و دین و توحید است. اما امام بیاد دهه محرم تو خانه خودش امام صادق پرده بزنه، خیمه بزنه و مردم رو دعوت کنه و تو مجالس تو انزل بازه بخونه و کرارن و مرارن حتی خود حضرت رضا علیه السلام تو منزلش مجلس روزه برقرار کن. برکات خیلی زیادی داره حضور ملائک، خروج شیاطین، خاطراتی برای بچه هامون، برای زن بچه هامون، برای افراد میمونه. اینا همه همه خدا شاهده این مجالس نورانیت میاره. فردی به نام مسمع گفت رفتم خدمت امام صادق علیه السلام. عزت فرمود مسمع شنیدم مجالسی داریم، دوستان شیعیان ما جمع میشوند و این مجالس رو برقرار میکنند و احادیث و روایات ما رو تلاوت میکنند. عرض کردم بل آقا جان. حضرت فرمود اجلسوا و احیوا امرنا، بنشینید امر ما رو زنده کنید، روایات ما رو بخونید، احادیث ما رو بخونید. والله انی احب تلک المجالس و احب اهلها، من این مجالس رو دوست دارم و اهل این مجالس رو هم دوست دارم، اهل این مجالس رو هم دوست دارم. وقتی این مجالس برگزار می شود توی این منازل، ملائک حضور پیدا می کنند و می آیند طواف می کنند دور عزاداران و دور مستوی و دور این جمعیت طواف می کنند و خودشون رو معطر می کنند به بوی مجلس امام حسین که بوی مخصوصی داره. اون ما نمی فهمیم. بله، هر بینی، هر خلاصه چشمی، هر گوشی این حقیقت را نمیشنوه و نمیبینه. در هر صورت بعد ملائک من تواب میکنن، بعد میرم بالا. اون ملائک عالم بالا که نیامدن بینا کجا بودین، بوی خوش دارین و و و، میگن مجلس روزه بود، رفتیم پایین و شرکت کردیم و این بوی عهد مال اوناست، این نورانیت مال اونجاست. اون ملائکی که نیامدن گاهی از میگیرن که بیان، پس ما هم میریم. فرمود تمام شد، یالا کردن، امروز تمام شد، دیباد فردا دیبا اونا نمیتونن بیان. و نظیر این روایات فراوانه خیلی، ولی از قدر این مجالس تو باید بدونیم خیلی خیلی. و از اون طرف تشکیل این مجالس که همونطور این چند روزی عرض کردیم، گریه کردن بر ابی عبدالله که اقلن 60 خاصیت گفتیم براش بیان کردم که بهترین عمل است. وقتی وجود مقدس امام حسین خواست حرکت کنه از مدینه به سمت کربلا، ام سلم آمد سر راش گرفت، گفت که عزیز من، فرزندم خطر داره، اینا با آبا و اجداد چه کردن که با شما چنین کنند. و خب از باب عطوفت، از باب علاقه، دیشب عرض کردیم تو زنان پیغمبر اول جناب حضرت خدیجه در عظمت و ایمان و تقوا و طرفداری از پیغمبر حرف اولی میزنه که جبرئیل بر پیغمبر نازل میشد، میفرمودن خدا فرموده خدیجه را سلام برسونید، سلام برسون. و خیلی عظمت داشت، یاری پیغمبر کرد. و بعد جناب حضرت خدیجه وجود مقدس ام سلمه که باز این نکته رو دیشب عرض کردم، عزیزان اینه بودن بشنوند. میگن در روز عاشورا سجا امام حسین خیلی غضب کرد، خیلی غضب کرد. یکی وقت آمد کنار جنازه پاره پاره برادرش کنار نر علقمه. این عجب، این بدن رو اربن اربا کردن، دستا جدا، چشم هدف تیر، سر عمود و آهنین خورده که اینجا حمله کرد و عده زیادی از دشمن رو به درک باسر کرد. اون رقمی که عرض میکنم که کشتار کرد اصلا با عقل ضعیف شد در نمیاد، بزن نقدش خیلی لازم نیست. یکی هم کنار جنازه حضرت علی و نل اکبر که اینم اشبان ناز خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله بود، اونجا هم نفرین کرد، قتل الله قومن قتلوک، خدا بکشد قومی را که تو رو کشتن، علت دنیا بعد کل افا، علی جون بعد تو بر دنیا و همه چی وفا، خاک بر دنیا و زندگیت. خیلی غضب کرد، یعنی غضب خدا اینجا در چهرش ظاهر شد. و سوم که این نانجیبا روز عاشورا دیروز در زم کالا دارن و به امیرالمومنین حضرت خدیجه هم فوش میدادن، ناسزا میگفت که حضرت برای فوش و ناسزای بر امیرالمومنین میدادن، به حضرت خدیجه هم خیلی غضب کرد. نه از باب این که پدر او است و اونم مثلا جدی او هست، نه خدا شاده، اینا اصلا غضب شخصی ندارن. برادران خواهران، غضب برای دین، غضب برای ناموس ما، غضب برای ارزش آیینی باید باشه. به مقدسات رو توهین کنن، جسارت کنن که کمان نگذه. اما اگر خواسته خدا برآورده نشود، اگر به ما توهین کردن، به شخص ما هم میتونیم عفو کنیم، هم میتونیم جواب بدیم، هم میتونیم برخورد کنیم، ولی اگر بگذاریم بهتر خود العفو و امر بالعرف و ارزن جان سلوات خط بفنیم. حضرت فرمود خدا تمام اخلاق رو در این سه جمله جمع کرد، خذ العف و امر بالعف و عرض نجان، همیشه جانب عفو در پیش بگیر و از افراد پست بی شخصیت اعراض کن و امر به همه خوبی ها کن، خذ العف و امر بالعف و عرض نجان، امر به معروف کن، که امام حسین یکی از علل قیامش امر به معروف نه از ممکن، امر به خوبی ها. و این بارا عرض کردیم، الان عرض میکنم برادران خانم، وقتی میگه امر به معروف، فوراً ذهنا میره که حالا مثلا یه زنی میدونم روسری نداره یا روسرش در عقب یا بالاخره امسال، و اون یکی از مصادیقشه. امر به نماز، امر به روزه، امر به اخلاق، امر به صبر، امر به توکل، امر به اخلاص، امر به نظم، ضوابط، سرخیزی، نه همه امر معروف. هر کار خوبی گفتیم به انسان، به نانوا بگه آقا نانت خمیره، خمیر بر نیامده، امر معروف. اون میوه فروشی که متاسفانه تدلیس میکنه میوه خوب رو رو میچینه، میوه بد رو زیر، وقتی هم میریز اون رو نمیگیرز اون زیر بر میداره، این همه تدلیس، این همه منکر خدا شد، خلاف عدالت، خلاف اشاف میکنه، گران فروشی میکنه و همسالی، نه همه منکره دیگه. المعروف ها ما امرتون به و منکر ها ما نهیتون ان، معروف ها از که شما امر کردین، منکر ها از که شما نهی کردین. و در رسولان بگذرم این سجا که وقتی که حضرت غضب کرد، غضبش برای که به مقدسات تو این شده، الا اینا میان به خودشون کرارن و مرارن، ما دیدیم خوندیم به پیغمبر بد میگفتم، گفتن انت محمد کذاب، تو محمد دروغگوی. فرمود محمد منم دروغ نمیدم. همین دیروز روز عاشورا وقتی که به امام حسین گفتن شما دروغ میگی، خطاب کرد به سران لشکر و کسانی که برای حضرت نامه نوشته بودن، اونا رو میشناخت، یکی یکی نام بود، شما نامه ننوشتین که حسین ابن علی بیا نراجاری زرعت و درخت و همه گبار نشسته و خلاصه الان فقط ما رهبر نداریم، امام نداریم، پیشوا نداریم، شما خودتو من دعوت کردید، 18000 نامه نوشتید بر من، 18000 فقط نامی که میگن حضرت آورده بود نامه‌ای با خودش ادبا به اتمام جد. با کمال بیشن میگفتن نه تو دروغ میگه حسین ابن علی، دروغ که حضرت در جواب این تو این گفتن سبحان الله، نگفت شما دروغ میگین پدرتون جدتون، نه فرمود سبحان الله. والله از اون روزی که فکر کنم قسم خورد فرمود از اون روزی که من خدا رو شناختم هرگز دروغ نگفتم، وقتی شناختم که خدا دروغ بدش میاد هرگز دروغ نگفتم. خب البته لایق ما که با مسئله دروغ مصلحت آمیز برای صلح و صفای بین دو نفر برای جلوگیری از یک دعوای نزای خونریزی وظیفه ماست، تکلیف ماست، ولی حضرت اینم برای حضرت اتفاق نیفتاده بوده، برای پیغمبر اتفاق نیفتاد که اونجا دروغ مصلحت آمیز بگن. یاد فهمونی چرا ممکنه توریه کرده باشن درباره جنگ زانن نروان بود کجا بود، حضرت علی علیه السلام فرمودن که همشون رو خواهیم کشت انشاءالله، انشاءالله یا باش گفت. بعد حضرت گفت چه گوی وقتی تو خدا نخواست یه انشاءالله رو گفت، اون اعلان کردم که این همه تو نمی کشیم انشاءالله. او اولی خدعه بود و این دو اینه خدعه در جنگ جایزه، یعنی نگو بلکه دشمن رو بترسان. درد فرمود حالا عرضم این که برای این عزیزان از دروغ و دروغ مسلط آمیزم اصلا اتفاق نیفتاده. و حضرت فرمود از اون روزی فهمیدم خدا از دروغ بدش میاد، هرگز دروغ من نگفتم، من نخواهم هم گفت. اینا اینا بگذرم برگردیم به اصل بحث ما، خذ العفو و امر بالعرف و اهل از ان الجالیم با آدم های بد ننشیم. نکته که حالا میخوام مقدمی چینی کردم بگم، تشکیل این جلسه، تشکیل این مجالس، این عزاداری، این سوگواری ها در حقیقت اجر رسالت، مزد رسالت. قل لا اسألكم علی اجرن الا المودت فی القربا، پیغمبر رو به مردم بگو ما در قبال امر رسالت از شما پولی نمیخواییم، اجر نمیخواییم. هیچ پیغمبری از امتش در قبال امر رسالت پول طلب نکرده. خب در صورتی که از نظر عقلی و شرعی، خب الان نگاه کنید تمام اساتید دانشگاه حوزه جای دیگر میتونن از مردم پول بگیرن، یا بالاخره من وقت گذاشتم میخوام صف. چرا پول گرفتم برای یاد دادن واجبات جایز نیست، حرام. شما بیمون میگه فلان بی نماز من میاد به پول بد میدم، خیلی خود تو گفتی اشکال نده، من گفتم من میام ولی آقد میگیرم، حرام. برای واجبات پول گرفتن جایز نیست، جایز نیست، اما برای مستحبات اشکالی ندارد. ولی پیغمبر رو همین هم نخواستن، قل لا اسألكم علی اجرا الا المودت فی القربا، و اجر رسالتم رو محبت و دوستی اهل البیت هم، اونم به نفع شماست. لذا فرمود لا تزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع، نمی گذارن کسی قدم از قدم بردارد فردای قیامت مگر این چهار سوال ازش کنه. اول سوال میکنن ان عمری فی مفنا، عمرتو در کجا گذراندی؟ تواکت بهترین ساعات عمر، بهترین دقایق عمر، اون ساعتی است که انسان مشغول کسب و کار حلال برای معیشت و زندگیش، که عبادت ده جز داره، نه جزش طلب رزق و روزی حلاله. خدا دوست داره ما را مشغول کار برای طلب روزی ببینه، عرق بریزیم به سختی بیافتیم. اون جریان ابن مکدر و امام باقر رو که حضرت داشت تو مزرعه کار میکرد، هوای گرم و امام صادق جسیم بود، چاقم بود، دارد که خیلی عرق سر روش میریخت، گفت برم پسر پیغمبر نصیحت کنم که شما تو هوای بی گرمی داری کار برای دنیا میکنی. رفت اونجا و بالاخره سلام کرد و بالاخره به حضرت عرض کرد به حال خاص حضرت احمق نصیحت کن. آ پسر پیغمبر، یه شخصی مثل شما در یه هوای گرم درست بیای آنقدر بیل بزنی کار کنی که عرق بریزی؟ اگر این حال دنیا بری چی میشه؟ فرمود کار میکنم که به امثال شما محتاج نشم، دسترنج خودم بخورم، دست گدایی بلی شما دراز نکنم، و اگر در این حالتم از دنیا برم در بهترین حالت از دنیا رفتم، در بهترین حالت، کسب معیشت، کسب رزق و روزی. فرمود میل ندارم جوان شیعه رو ببینم در حالی که بیکار باشه، ول بگرده و دستش تو جیب باباش بره به تعبیر بنده. باید برگ غیرتش برخورد، تلاش کند، ولو قول قدیمی ها من کارتون جمع کنه، آشغال جمع کنه تو خیامونا بره بفروشه، تامین معیشت کنه. این آقاییست، این آقاییست، این آقاییست که انسان حتی الامکان دست نیاز ولو دیگران دراز نکنه. مگه دیگه خلاص حال استثنا. خب سوال میکنم پس عمرتو در کجا گذروندی؟ این بهترین ساعتش اول در روزی حلال، دوم دنبال علم و دانش رفتن، تحصیل، چه حوزه، چه دانشگاه، چه دبستان، چه دبیرستان، به چه این مجال است. همین مجال است از مصادیق تحصیل علمه، به لطین که این مجال است انسان حلالش، حرامش، واجبش، مستحبش، اخلاقش، معارف دینش تو همین مجالس یاد میگیره. ولی زیاد باید حتماً منبرها و مثلا اینا پربار باشه. ولی زیاد ما وظیفه داریم تو منبرها روایات رو بخونیم. این روایات ما محدثیم آقا جا، ما واعظیم، ما خلاصه باید معارف رو برسانیم. اینطور نباشد که خدای نکرده وقت مردم و وقت خود ما رو بگیریم به سلیقه‌های شخصی. من وقتی که تو مجالس روایات میخونم خدا شاده، یعنی اصلا احساس سبکی میکنم که وقت مردم رو ضایع نکردیم، چون مستمع میاد این مغزش و قلبش رو در اختیار گوینده قرار میده، بهترین عضوش. خب سال اول ان عمری فی معفنا، پس این ساعات و دقائق تو این مجالس هم میگذره، تو مجالس امام حسین و علم و دانش و معارف و شنیدن فضائل و مناقب اهل بیت، اینا بهترین ساعات عمر ماست که ضایع نشد. گفتم وقتی حبیب ابن مزار در خواب دیدن، دیدن عجب قصری داره. چه قصری بابا، الان تو دنیاش معلومه دیگه، تو حرم امام حسین نگاه کنید، کنار زری امام حسین حبیبت و از اونجا زری دار. خب این صورت زارش باطنش هم که ده برابر این، صد برابر این. حبیب عجب قصری، عجب جایگاه. گفت بله، ولی آرزوی دیگه داری؟ گفت یک آرزو دارم، آرزو منه یه بار دیگه به دنیا برگردم، بیام تو مجلس عزای امام حسین شرکت کنم، تو مجلس امام حسین میشه. گفتم با اون مردم برای تو باید گریه کنند، خود جد شهدای کربلایی. فرمود بله، من خودم از پیغمبر شنیدم که حضور در این جلسات در حقیقت اجر صد شهید داد، اجر صد شهید. خب سال دوم، ان شبابی فی مبلا، جوانی رو در کجا گذارند؟ جوانی یا جوانی یا جوانی، جوانی بگذرد قدرش ندانی، شاید به باغ از درخت جوان، چو پیر شود برکنش باغبان. گر جوانی خود یک آتش است، پیری تلخ و جوانی خوش است. جوانی صرف نادانی شد و پیری پشیمانی، دریغا روز پیری آدمی هوشیار میگردد. لذا مراقب جوان ما که از ما که گذشت، جوانای مجلس قد جوانیشون رو بدانند، خدا شاهده که این روایت من رفقا میگم خیلی سابقه، اقلن شاید بیش از 2000 بیشتر سال 2000 سال قبل این روایت صادر شده از حضرت عیسی علی نبی نوح علیه السلام. بعد پیغمبر ما هم فرموده، بعضی ائمه ما هم فرمودن که اختنم خمس قبل الخمس، قدر 5 قبل از 5. اول حیات که قبل مماتک، قدر زندگی رو قبل از مردن بدم. هنو نموردی قد بدم، میمیریم بالاخره، کل نفس ذائقه الموت ثم الینا ترجعون. وقتی رفتید تو مجالس نیستید، به جماعت شرکت نمی کنی، حرم نمی ری، سلام نمی دی، قرآن نمی خونی، دیگه گذشت دوران عمل، گذشت دوران ثمر است، دوران ثمر است. پس حیات که قبل ممات، شباب که قبل حرم، قدر جوانی تو قبل از پیری بده. جوانی صرف نادانی شد و پیری پشیمانی. دریغا روز پیری آدمی هوشیار میگردد. تمام حاصل عمرم صرف است، راشیدم پرستیدم شکست. و فراق که قبل شغلک، این فرصت ها همیشه برات نیست. شما دو سال قضیه کرونا پیش آمد و مجالس همه به هم خورد و و و مسائل دیگر، با چه اصرابی، با چه دلهوری مردم باسن شرکت کنن، با هم دست ندن، روبوسی نکنن و و. چون یه وقت دیدی بالاخره اون کرونا با تو پرونا میاد، یه مرض دیگر میاد، اینا دست میره خدا شد. و قنا که قبل فقر، قدر پول تو قبل از فقیری بدان. پولی داری ول خرجی نکن، بله خرجی نکن، خیلی مهمه اینا. اگر انسان اینا رو بدان، صحت که قبل سقمک، قدر سلامتی قبل از مریضی. وقتی مریض شدیم دیگه، خیلی الان دوستانی بنده خدا از مدای خوبی هم هست و دیرو زنگ زدین و کرونا گرفته، شخیلالش هم خوب نبود و صرفه بد هم میکرد و و و تماس داد. خب بالاخره همه ما این مریضی تهدید میکنه. ما مرزا، ما بیش از 2000 مریضی داریم، ببخشید 4000 مریضی داریم، تریزه که تازه شناخته شده. بله 4000 مریضی، ولی خدا برای همه ایناش با دارو فرستاده. 4000 هم خدا اسم داره در اسلام و شرایع دیگر، ادیان دیگر، که یا من اسمه دوا و ذکره شفا و طاعت و قنا. بعد فرمودن سوال میکنن مال ثروت را از کجا به دست آوردی، در کجا مصرف کردی. فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، در حلالش حساب است و در حرامش عقاب است. خب این باید سوال کنیم. الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقون فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علی. جمع کردن و ثروت ها و نه خمس دادن، نه زکات دادن، نه انفاق کردن، نه بخشش کردن. ثروت های کلان، خانه های افسانه ای، یک مجلس تو خانه برگزار نمیشه، خدا شاهد. این مجالس، این محافل، باور کنید اینجا روضت من ریاض الجنه میشه، قطعی از بهش میشه، ولی اونجا تو زندگیشون قطعی جهنم میشه، که تو منازلشون یا گناه یا لب یا لعب و و و. اما معارف علول بیت اصلا گفته نشه، آنقدر ضرر میکنن و زیان میکنن. جمله آخری که دیگه انشالله های موسوی فیض بده، و سوال میکنن انو حبنا علول بیت، چقدر نسبت به ما اهل بیت محبت داشت. قل لا اسألكم علی اجرا الا المودت فی القرب، حسین منی و انا من حسین، احب الله من احب حسین، هر که حسین رو دوست بداره من دوست داشته، خدا رو دوست داشته، هر که حسین رو غضب بداره خدا رو غضب داشت و خدا براش غضب میکنه. دلهای همه خدا پرستان کانون محبت حسین هست. با ولای تو هرچه هستم من، به کسی جست و دل نبستم من. رحمت آول بگیر دستم را، مددی کن ز پا نشستم من. مصیبتم همین شعری باش که مال این ایامه، انشالله فیض میدن. انشالله یه صلوات خط بفنم. اللهم السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، ای عزیز درگاه کن عنایتی تو ما را، جان مادرت زهرا کن شفاعتی تو ما را، حسین جان حسین جان. سلیمان جهانی ای برادر، چرا انگشتر نداری؟ بکن پیرهن کردی قناعت، چرا اون پیرهن بر تن نداری؟ حسین جان حسین جان. دیدم آخر اون چرا باور نبود، شاهدم جز دیدگانه تر نبود. در همان وقتی که افتادی به خاک، قلب زینب شد زداغت چاک چاک. دشتی از دشمن به سویت آمدن، گرد تو چون خارخست حلقه زدن. گاه از راه ستم تیرت زدن، گه سنان گه شمشی رد زنن. آخ زینب از روی بلندی دیده است، پیکرت در خاک خون غلطیده است. حسین جان حسین، همه همه حسین.